کتابخانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
فصل ششم، انجمنی در بهشت. وقتی خبر غسل تعمید مرغان قطبی در بهشت منتشر شد، هیچ گونه ایجاد حزن یا سروری نکرد، لیکن باعث حیرت و تعجب فوق‌العاده‌ای شد و حتی خداوند متعال نیز از این قضیه مضطرب گردید. لذا فرمود تا انجمنی از روحانیون عالی مقام و فلاسفه و دکترهای دانشمند دینی تشکیل شود و نظر ایشان را در باب صحت یا بطلان این غسل تعمید پرسید. سن پاتریک آغاز سخن کرد و گفت این غسل تعمید باطل است. سنگال که مردم کرنوای را به دین مسیح درآورده و همو سن مائل را تربیت علمی و روحانی کرده بود، پرسید چرا باطل است؟ سن پاتریک گفت مراسم تعمید وقتی نسبت به پرندگان اجرا شود باطل است، همانطور که مراسم عقد نکاح در باره خواجگان که ان لم یکن و ملغا از اثر خواهد بود. سنگال گفت به نظر شما چه وجه شباهتی بین غسل تعمید مرغان و نکاح خاجگان موجود است؟ به نظر من تشابهی در بین نیست، زیرا اگر جرأت ابراز این مطلب را داشته باشم، نکاح عقدی است شرطی و عرضی و احتمالی، یعنی کشیش قبلا عقدی را جاری می سازد و محقق است که هرگاه شرایط عقد کامل و موجود نباشد، جاری کردن صیغه آن خالی از اثر است. گرچه این موضوع کاملا واضح است، معل وصف مثالی ذکر می کنم. هنگامی که من در دنیای فانی بودم، در شهر آنتریم مرد ثروتمندی به نام سادوک را می شناختم که با زنی روابط نامشروع داشت. آن زن از سادوک 9 فرزند پیدا کرد. من از بس او را ملامت و سرزنش کردم تا در ایام پیری حاضر شد که با آن زن ازدواج کند و من خود صیغه عقد را جاری کردم، ولی بدبختانه کسرت سن سادوک مانع از تحقق عقد ازدواج بود. چندی نگذشت که ثروت و هستی سادوک به باد رفت و زنش که جرمن نام داشت و تا به تحمل زندگی فلاکتبار او را نمی آورد، تقاضای طلاق کرد، یعنی فسق عقدی را خواست که شرعاً تحقق نیافته بود. محاذا پاپ با تقاضای او موافقت کرد، زیرا به هر صورت حق با او بود. این راجب عقد نکاح بود، اما غسل تعمید بدون هیچ گونه قید و شرط و انحصاری به مستحق آن داده می شود و در این شکی نیست که مراسم آن با کمال صحت و درستی در باره مرغان قطبی اجرا شده است. پاپ سن داماز که برای اظهار نظر احضار شده بود به سخن پرداخت و چنین گفت برای دانستن اینکه غسل تعمیدی صحیح و آثار تطهیر بر آن مترتب است یا نه، باید به غسل دهنده توجه کرد نه به غسل گیرنده. در واقع اثر مطهره مراسم تعمید نتیجه یک عمل خارجی است که همان غسل باشد، بی آنکه غسل گیرنده کوچکترین شرکتی به وسیله عمل خود در این تطهیر کرده باشد. و اگر غیر از این می بود، نوزادان را غسل تعمید نمی دادند. همچنین برای غسل تعمید تحقق شرایط خاصی لازم نیست. مثلا ضرورت ندارد که انسان در حال آمرزش و بخشودگی باشد، بلکه برای غسل دهنده انجام همان عملی که معمول به کلیساست کافی است، یعنی دعاهای مربوط به غسل را بخواند و مقرراتی را که برای این عمل وضع شده است رعایت کند، و در این شکی نیست که سن مائل طبق مقررات و دستورات کلیسا رفتار کرده است. بنابراین غسل تعمید مرغان قطبی درست و صحیح انجام یافته است. سن گونوله اعتراض کرد و گفت: عجب، نظر شما این است؟ شما غسل تعمید را به چه تعبیر می کنید؟ غسل تعمید طریقه روحانی تکوین است که به وسیله آن انسان از آب و روح به وجود می آید، زیرا همین که غرق در گناهی وارد آب شد با کیش و آیین نوعی از آن خارج می شود و بدل به وجود تازه‌ای می گردد که بار تقوا و عدالتش فراوان خواهد بود. غسل تعمید بذر ابدیت است، وثیقه روز رستاخیز است، محشور شدن با عیسی مسیح در حین ممات و همراه شدن با او در حین خروج از لحد است. بنابراین صحیح نیست که در باره پرندگان معمول شود. پدران من، آخر کمی در این موضوع تأمل و تفکر کنید. غسل تعمید گناه اصلی را پاک می کند و حالان که مرغان قطبی درک گناه نکردند، غسل تعمید مجازات گناهان را می بخشاید در صورتی که مرغان قطبی مرتکب گناهی نشدند. غسل تعمید موجب آمرزش و موجب استعداد تقوا و فضیلت است و همچون پیوند محکمی که اعضای جمعیتی را به مافوق و پیشوای خود می پیوندد، عیسویان را به عیسی مسیح مربوط می سازد، و این کاملا محسوس است که مرغان قطبی نمی توانند فضایل و ملکات کشیشان اعتراف گیرنده و دختران باکره و بیوه زنان را پیدا کنند و یا آمرزیده شوند و یا با عیسی مسیح در حین ممات. پاپ سنداماز سخن او را قطع کرد و به لحنی آمیخته به خشونت و عتاب گفت: این که شما گفتید ثابت می کند که غسل تعمید در باره مرغان قطبی بی نتیجه بوده است، ولی به هیچ وجه مثبت بطلان آن نیست. سنگنوله گفت: پس با این حساب می توان به نام ابو ابن روح القدس و به وسیله پاشیدن چند نم آب یا فرو بردن در آب نه تنها پرنده یا حیوان چهار پا، بلکه هر شیء بیروحی از قبیل میز و صندلی و مجسمه و غیره را غسل تعمید داد. حال آیا آن پرنده یا آن حیوان چهار پا یا آن مجسمه و میز و صندلی و غیره همه مسیحی خواهند شد؟ واقعا چه حرف پوچ و یاوه است. سنت آگوستین رشته سخن را به دست گرفت. سکوت مطلق بر انجمن مستولی شد. کشیش آتشین خوی هیپون گفت: من قبلاً با ذکر مثالی قدرت و اثر تشریفات عقد را ثابت می کنم. گرچه این مثال شیطانی و دور از تقدس است، ولی اگر بنا باشد که تشریفات و مقررات تجویزی شیطان در حیوانات فاقد شعور و حتی در اشیا اثر بخشد، چگونه می توان در اثر و نفوذ تشریفات و مقررات موضوعه الهی در حیوانات فاقد شعور و در اشیا تردید کرد؟ حال به ذکر مثال می پردازم. در زمان حیات من در شهر مادورا، وطن آپوله، فیلسوف شهیر زن ساحره‌ای بود که هر وقت می‌خواست مردی را به تخت خواب خود بکشد، کافی بود که موی سر او را با چند علف مخصوص روی سپایه‌ای آتش بزند و اورادی بر آن بخواند و و فوراً منظور و مقصودش برآورده شود. توضیح: آپوله نویسنده رومی و مؤلف کتاب حمار زرین که در قرن دوم میلادی میزیست است. ادامه متن. الغرض: روزی که عاشق پسر جوانی شده بود و میخواست به آن وسیله شیطانی به وصال او برسد، به اغوای کلفت خود به جای آنکه موی سر پسر جوان را بسوزاند، موی مشک شرابی از پوست بز را که در جلوی دکان می فروشی آویخته بود آتش زد. شبانگاه مشک پر از شراب در میان کوچه های شهر به جست و خیز پرداخت و خود را به آستان آن زن جادوگر رسانید. این موضوع محقق است که در عقود مذهبی نیز مثل سحر و جادو تنها تشریفات و ظواهر عقد عامل مؤثر است و اثر تشریفات در یک عقد مذهبی از نظر قدرت اعتبار و بست نفوذ آن عقد هرگز کمتر از اثر مقررات و تشریفات در عقود شیطانی نیست. سنت آگوستین کبیر پس از اتمام بیانات خود در میان کف زدن حضار به جای خیش نشست. در این اثنا پیرمرد عاقبت به خیری که قیافه مغموم و متفکر داشت اجازه صحبت خواست. هیچ کس این مرد را نمی شناخت. اسم او پروبوس بود و نامش اصلاً در کانون مقدسین درج نبود. پروبوس گفت: از انجمن پوزش می طلبم. حقیر عنوان روحانیت و تقدس ندارد و حتی سعادت ابدی را نیز بی آن که سوابق درخشان داشته باشد به دست آورده است. و اما در تعقیب سخنانی که اکنون سنت آگوستین کبیر فرمودند، مناسب می داند راجع به تجربه تلخی که شخصاً در مورد شرایط لازم برای صحت یک عقد مذهبی به دست آورده است، شمعی به استحضار خاطر مبارک آقایان برساند. کشیش هیپون نیکو فرمودند که صحت یک عمل مذهبی منوط به تشریفات ظاهری آن است. فضیلت آن در تشریفات و معایب آن نیز در تشریفات است. حال داستان اسفنگیز مخلص را بشنوید. در دوران زمامداری گردین امپراتور، من کشیش شهر روم بودم و بیان که مانند شما آقایان لیاقت و هنر برجسته و ممتازی داشته باشم، با کمال تقدس و تدین مقام ریاست مذهبی خود را اداره می کردم. من 40 سال به کلیسای سن مودست هورلمور خدمت کردم. برنامه کار من مرتب و منظم بود. هر روز شنبه به نزد بارجاسنام میفروش که خمخانهش زیر دروازه کاپن بود می رفتم و از او شراب می خریدم و آن شراب را هر روز نذر می کردم. در تمام مدت این 40 سال یک بار نشد که از انجام مراسم مقدس نماز مس و نذر شراب تخطی کنم. معلوصف هرگز نشاط و سروری در خود حس نمی کردم و همیشه با دل افسرده و مضطرب بر سر پله های محراب با خود می گفتم: ای روح سرگشته من، چرا اینقدر محزونی و مرا پریشان می داری؟ مؤمنینی که من بر سر میز مقدس دعوت می کردم بیشتر مرا غمگین و افسرده می کردن، زیرا هنوز دهانشان به شراب متبرک و نظری من آلوده بود که دست به گناه می آلائیدند و مرتکب اعمال قبیحه می شدند. گفتی که قوه و اثر نظر مذهبی من در ایشان هیچ بود. باری پس از آنکه دوران عمر فانی من به پایان آمد و به خدای لایزال پیوستم، یک روز در میان منتخبین و برگزیدگان خدا از خواب برخاستم. آنجا من از دهان فرشته‌ای که مرا به آن حلقه سعید برده بود شنیدم که بارجاس میفروش دم دروازه کاپل روم به جای شراب جوشانده ای از ریشه و پوسته درخت به من می فروخته و در آن حتی یک ذره شیره انگور نبود است. به نتیجه معده من نتوانسته است آن جوشانده مکروه را تبدیل به خون کند، زیرا فقط شیره انگور است که تبدیل به خون عیسی مسیح می شود. خلاصه تمام نذرهای من باطل بوده و من و مؤمنین من بی آنکه مطلع باشیم مدت 40 سال محروم از نان و شراب مقدس مانده و عملا کافر بوده ایم. وقتی من این موضوع را شنیدم چنان دچار تأسف و حیرت شدم که حتی امروز نیز در این قرارگاه ابدی از آن رنج میبرم. ضمناً من تا امروز سراسر درازا و پهنای بهشت را وجب به وجب گشته و یک نفر از آن مؤمنینی را که به میز مقدس شراب نظری دعوت می کردم نیافتم. علت این است که چون آنان از نان و شراب مقدس فرشتگان محروم بودند به معاصی و مناهی کبیره دچار گردیدند و اکنون یک سر به جهنم واصل شدند و امیدوارم که آن می فروش طرار هم به لعنت خدا گرفتار شده باشد. البته در این چیزها منطقی هست که شایسته همان ذات کبریایی واجب الوجود و عقل و منطق کل یعنی خداوند لایزال است. محاذا سرگذشت اسف‌انگیز من ثابت می کند که بدبختانه در عقود مذهبی تشریفات ظاهری بر اساس برتری دارد و من عاجزانه از درگاه باری تعالی مسئلت دارم که آیا ممکن است به حکمت و دانایی خود درمانی برای این درد بیندیشد؟ حق سبحانه و تعالی فرمود درمان بدتر از خود درد خواهد بود، زیرا اگر بنامی بود که در عقود و اعمال مذهبی اساس و اصل بر تشریفات ظاهری برتری و رجحان داشته باشد، بازار روحانیون به ورشکستگی سختی دچار می شد. پروبوس مسکین آهی کشید و عرض کرد باری تعالی تجربه تلخ این بنده شرمسار را باور کن. هر اندازه که اعمال مذهبی و مقدس تو مقید به تشریفات و رسوم ظاهر باشد، مشکلات و موانع بیشتری در راه اجرای عدالت آسمانی تو ایجاد خواهد شد. خداوند تبارک و تعالی فرمود ما بهتر از شما می دانیم، ولی ما مسائل مشکل امروز را با مسائل آینده که حتما اشکال آنها کمتر از مسائل امروز نخواهد بود به یک چشم نگاه می کنیم. ما از حالا می توانیم به شما خبر بدهیم که پس از آن که آفتاب 240 بار دیگر به دور زمین، در اینجا فرشتگان به آواز بلند فریاد برداشتند که سبحان الله از این بیان ملکوتی، و کشیشان بانگ برآوردند که ما شاء الله از این سحر حلالی که شایسته مقام والای حق عز شأن و جلال است. خداوند باز فرمود بلی، این طریقه خاصی از ادای مطلب است که مربوط به علم لدنی و اصل تکوین ماست و به حکم خلود و جاوید ماندن خود ما، مادام که اراده سنیه ما بر آن تعلق نگیرد از آن عدول نخواهیم کرد. باری، پس از آنکه آفتاب 240 مرتبه دیگر به دور زمین گشت، دیگر در روم یک کشیش محض نمونه که زبان لاتین بداند پیدا نخواهد شد و در کلیسا هنگام خواندن دعا دست به دامان کسانی همچون سنت اریشل و سن روگل و سن تتیشل خواهند زد و شما می دانید که اینان نه تنها فرشته نیستند بلکه شیاطین مطلقند. توضیح: سنت اریشل و سن روگل و سن تتیشل که هر سه نمونه و مظهر کشیشان بی سواد و عامی هستند. ادامه متن: بسیاری از دزدان که به فکر صدقه و نذرهای مذهبی خواهند افتاد، چون می ترسند به بهای اعتراف و برای تحصیل بخشودگی خود هرچه دزدیدند به کلیسا بدهند، می روند نزد کشیشان بی سواد و دورگردی اعتراف می کنند که نه لاتین می دانند و نه زبان ایتالیایی و فقط به همان زبان محلی ده خود متکلمند، و این شیادان روحانی نما که ده به ده و شهر به شهر خواهند گشت، جزای گناهان مردم را با نازلترین بها و حتی گاهی به ازای یک شیشه شراب خواهند فروخت. آنچه محقق به نظر می رسد این است که ما نباید ارزشی برای این گونه بخشودنها قائل شویم، زیرا عامل اصلی بخشایش را که ندامت و پشیمانی قلبی است فاقدند و به نتیجه فاقد صحت خواهند بود. عذرهای تعمید نیز ممکن است ایجاد چنین مشکلاتی برای ما بکند، زیرا کشیشان در آن ایام چنان بی سواد خواهند بود که اطفال را به نام ابو ابن روح القدس ولی به زبان لاتین غلطی غسل تعمید خواهند داد، و لوی دوپوتر مورخ مشهور آن را با لحن مسخره و انتقاد در جلد سوم کتاب تاریخ فلسفی، سیاسی و انتقادی مذهب مسیح نقل خواهد کرد، و این بسیار مشکل خواهد بود که ما در باره صحت این گونه غسل تعمیدها تصمیم بگیریم، زیرا بالاخره اگر نظر ما همچنان بران باشد که انجام تشریفات اعمال مذهبی در صورت انشاد به زبان یونانی نباید از زبان افلاطون نارساتر باشد و در صورت ایراد به زبان رومی نباید پای کمی از بیان سیسرون داشته باشد، هرگز نمیتوانیم آن غسل تعمیدها را که به لهجه های کثیف و زبان های دهاتی نامفهوم و عجیب و غریب انجام یافته است قبول کنیم. پانویس توضیح: سیسرون بزرگترین خطیب و نویسنده رومی است که در سال 106 میلادی متولد و با پومپئی سردار معروف و قیصر روم معاصر بوده است. ادامه متن: راستی هر وقت فکر می کنیم که در آن ایام با چه آداب غلط و نادرست و با چه لهجه های زننده و زشتی میلیون ها نوزاد را غسل تعمید می دهند، از وحشت بر خود می لرزیم. حال برگردیم بر سر مرغان قطبی خود. سنگال گفت: پروردگارا، بیانات آسمانی تو بالاخره ما را بر سر موضوع مرغان قطبی باز آورد. در قوانین مذهبی و مقررات دینی تشریفات ظاهری الزاماً بر اصول و اساس برتری و رجحان دارد و صحت هر عمل مذهبی منحصراً منوط به صحت انجام تشریفات ظاهری است. اکنون اشکال مسئله در این است که بدانیم آیا مرغان قطبی تحت تشریفات صحیحی غسل تعمید یافتند یا نه. البته جواب مثبت است و بنابراین در صحت آن هیچ گونه تردیدی نیست. کشیشان و علمای دینی همه بر صحت غسل تعمید مرغان قطبی متفق القول شدند، لیکن کار ابهام و سرگردانی بیش از بیش بالا گرفت. سن کورنی گفت: مسیحی بودن مرغان قطبی معایب بزرگی دارد، که اشکال کار را بیشتر می کند، زیرا آنها را وامی دارد که در راه رستگاری و فلاح خود بکوشند. اما مرغان چگونه به این کار توفیق خواهند یافت؟ آداب و رسوم مرغان در بسیاری از جهات با دستورها و مقررات کلیسا سازگار نیست و مرغان قطبی هم آنقدر فهم و شعور ندارند که تغییر آداب و رسوم بدهند. مقصود من این است که مرغان قطبی آنقدر عقل ندارند که عادات و رسوم بهتری اتخاذ کنند. حق جل و علا فرمود: البته نمی توانند، زیرا قوانین ازلی ما چنین مقرر نداشته است. سنکرنه عرض کرد: فضیلت و مزیت غسل تعمید نسبت به مرغان قطبی این است که از این به بعد اعمال و رفتار این حیوانات زبان بسته مثل سابق خنسا نماند، یعنی در صورت ارتکاب عمل خوب یا بد مستحق پاداش یا مجازات باشد. باری تعالی فرمود: بلی، اشکال مسئله در همین است. سنت آگوستین گفت: این مسئله به نظر من یک راه حل بیش ندارد و آن این است که مرغان قطبی همه به جهنم بروند. سنت ایرنه متذکر شد که مرغان قطبی روح ندارند. سنت ترتولین آهی کشید و گفت: عجب داستان دلخراشی است. سنگال گفت: حالا می فهمم که سنمال شاگرد من در این خوشخدمتی کورکورانه خود چه مشکلات بزرگی از نظر الهیات برای خداوند ایجاد کرده و چه هرج و مرج عظیمی در گنجینه اسرار الهی پیش آورده است. سنت آجوتور دالساس شانه بالا افکند و گفت: این سنمائل عجب پیر مرد خرفتی است. خداوند ذوالجلال نگاه ملامت باری به سنت آجور دالاساس کرد و فرمود: اختیار دارید. سنمائل بیچاره که مثل شما علم لدنی ندارد و مرا نمی بیند. بدبخت پیر مرد از پا افتاده است. گوشش نیمه کر و چشمش تقریبا کور است. شما نسبت به او بی انصافی می کنید. با این وصف ما معترفیم که وضع در هم و مقشوشی به وجود آورده است. سنت ایرنه عرض کرد: خوشبختانه این وضع در هم و مقشوش موقتی است، زیرا مرغان قطبی غسل تعمید یافتند ولی بیزه های ایشان تعمید نشده است. لذا این عیب فقط در نسل فعلی مرغان است و نسل بعدی از این مخمصه رهایی خواهند یافت. خداوند فرمود: فرزندم ایرنه، این حرف را بار دیگر تکرار مکن. قوانینی که فیزیک دانان در جهان وضع می کنند چون ناقص است ناچار استثناء خواهد داشت، ولی قوانینی که ما وضع می کنیم کامل است و هیچ گونه استثنایی ندارد. لذا باید نسبت به مرغان قطبی که غسل تعمید یافتند بدون نقض قوانین الهی تصمیم بگیریم و احکام دهگانه و مقرراتی را که برای روحانیت مسیحی وضع کرده ایم در نظر داشته باشیم. سن گرگوار دونازیانز عرض کرد: بارلاها، به مرغان قطبی روح جاودان عطا فرما. لاکتانس آهی کشید و گفت: خداوندا، اینها روح جاویدان چه می خواهند بکنند؟ صوت دلنشینی هم که ندارند تا مدح و ثنای تو را بخوانند. هرگز اینها قادر به ستایش اسرار ازلی تو نخواهند بود. سنت آگوستین گفت: بیشک قوانین الهی را رعایت نخواهند کرد. خداوند فرمود: نخواهند توانست. سنت آگوستین دوباره عرض کرد: بلی، هرگز نخواهند توانست، و و اگر ذات لا شریک تو از گنجینه حکمت و بزرگواری خود روح جاویدان به آنها بدمد، طبق همان قوانین مقدس و قابل پرستش تو دائم در آتش جهنم خواهند سوخت و بدین طریق این پیر مرد خرفت کامبرئی خللی در ارکان مشیده عدل و نسبت تو وارد ساخته است. باری تعالی به سنت آگوستین فرمود: ای پسر مونیک، تو راه حل صحیحی به ما پیشنهاد کردی که با حکمت و دانش ما سازگار است، ولی حس عدل و شفقت ما را قانع نمی سازد. گرچه جوهر ما لایتغیر و ثابت و پایدار بوده و هست و خواهد بود، ولی هرچه از عمر جاودان ما می گذرد بیشتر بر رحم و لطف و مهربانی ما می افزاید و این تغییر اخلاق برای کسانی که دو کتاب وصایای ما را در انجیل خوانده باشند کاملا محسوس است. چون مشاجرات بی آن که راه حل قاطعی به دست دهد و یا نوری بر این مسائل تاریک بتاباند ادامه می یافت و کشیشان هوس و شهوت عجیبی به تکرار مکررات ابراز می کردند، تصمیم گرفته شد که با مادام سنت کاترین دو الکساندری نیز مشورت شود، چنان که در موارد ضروری و مشکل این روش معمول بود. سنت کاترین در لفوازی و حرافی دست 50 دکتر از اجله فضلا و دانشمندان عصر را از پشت بسته و همه را در بحث مجاب کرده بود. این زن فلسفه افلاطون را به خوبی می دانست و از انجیل مقدس نیز اطلاع کافی داشت و به خصوص در علوم ادبی از معانی و بیان و عروض و قافیه و فصاحت و بلاغت سرآمد زمان خود به شمار می